هوای تیوال.
دوستان عزیز سلام، بهمن ماه 98 دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی، نمایش صدای غمگین یک پرنده و عباس قفاری کارگردان این اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب سایت تیوال. امیدوارم که حال همه خوب باشه، به خصوص توی این روزایی که خیلی احتیاج داریم که در واقع این جمله رو هی به هم بگیم که حالمون خوب بشه دیگه، چون روزای به هر حال سختیه، هم میدونیم قابل کتمانم نیست. به هر حال آرزوی سلامتی برای همه باید بکنیم و برای همه کسایی که دوستشون داریم و همه مردم سرزمینمون.
ارادتمندیم، چه آرزوی قشنگی، امیدوارم که این اتفاق در این ایام برای همه بیفته و سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و آمدید که ما با شما گفتگو داشته باشیم. ممنون از این همه محبت شما.
خواهش میکنم، این حرفا چه وظیفه است. به هر حال سایت تیوال داره زحمت میکشه تا صدای هنرمندای تئاتر باشه، به هر حال باید کمک کرد که از طریق تیوال یا هر در واقع جای دیگه صدای بچهای تئاتر به مخاطبانشون برسه.
ارادتمندیم، بپردازیم به دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی و کاری که شما در این جشنواره داشتید. به نظرم در بین آثار، حالا آثار خیلی هر کدوم نکات و شیوه های مختلف رو انتخاب کردن، اما شیوه اجرایی شما و متنی که شما انتخاب کردن از جناب چرمشیر به شدت جذاب بود، چرا که در یک فضای سیال ذهن بود و یک انگار یک اعتراضی رو به جناب رادی داشت شخصیتی که در اثر بود.
خب واقعیتش اینه که کسایی که آقای چرمشیر رو میشناسن و اصلا فضای کار کردن و ذهنی نوشته آقای چرمشیر رو میدونن، وقتی این نمایشنامه رو دیدن یا خوندن، این نمایش خارج از متنهای قبلی محمد چرمشیر ندیدن. اصلا فضا، نوع فضاسازی که انجام داده بود، دیالوگایی که نوشته بود، به قول شما اون فضای سریال ذهن و سورئالیستی که وجود داشت. خب واقعیتش اینه که اواخر شهریور و مهر بود، من قرار بود تمرینای نمایش سگدو رو شروع کنم که از طرف آقای دکتر رولا جعفری با من تماس گرفته شد، گفتن که ما قراره بخشی رو امسال توی جشنواره مرحوم رادی داشته باشیم که بخش خارج از مسابقه است. چند تا از متنهای نوشته شده آقای رادی رو پیشنهاد دادیم به چند نمایشنامه نویس و اونا قرار شده بر اساس اون نمایشنامه ها یک نمایشنامه جدیدی بنویسن که یکی از این نمایشنامه نویس آقای چرمشیره. آقای چرمشیر هم در واقع منو پیشنهاد داده بود، گفته بود که بد نیست که در واقع این مونولوگ رو در واقع فلانی کار بکنه. خب من قبلا از آقای چرمشیر متن زیادی کار کرده بودم، مونولوگ هم کار کرده بودم که بازیگر اون مونولوگ افشین هاشمی بود، لارنس راهب، که اون هم در واقع توی یک فضای سیال میگذشت. به هر حال یه تجربه این چنینی داشتم، بر اساس اون تجربه قبلی من فکر می‌کنم که دوباره آقای چرمشیر من رو پیشنهاد کرده بود. وقتی متن رو به من داد، خب توی مواجهه اولیه دیدم که هم متن بسیار زیبایی هم خیلی سخته، اصلا کار کردن مونولوگ خیلی سخته، چون میتونه میزانسانا تکراری بشه، میتونه در واقع تبدیل به یک خطابه بشه. به خاطر همین کار کردن در واقع برای کارگردان وقتی میخواد یه مونولوگ رو کار کنه خیلی سخت میشه. وقتی میگم منم این متن اول که به دستم رسید واقعا دیدم که چقدر متن سختیه. به عنوان بازیگر اولین بار رفتم سراغ افشین هاشمی چون میگم سابقه کار کردن لارنس هم باش داشتم، با افشین در میون گذاشتم. چون تایم قبلیه واقعیتش برگزاری جشنواره آقای رادی دی ماه بود، افشین به دلیل اینکه همون موقع فیلم برداری داشت، فیلمش بعد میرسید به جشنواره فجر، از طرف دیگه اکران فیلمش هم دختر شیرازی هم شروع شده بود، اکران شهرستان داشت، گفت من نمیرسم و خب متاسفانه من نتونستم همکاری داشته باشم دور با افشین. بلافاصله رفتم سراغ خانم پژند سلیمانی، به دلیل اینکه ایشون هم بازیگرن، هم کارگردانن، هم نمایشنامه نویسن، منتقدن، یه شکل چند وجهی دارن توی تئاتر. خب من توانایی بازیگریشون رو میشناختم، به این دلیلم رفتم سراغ خانم پژند سلیمانی، چون باید میرفتم سراغ کسی که متن آقای رادی رو خونده باشه، دنیای آقای رادی رو بشناسه، از طرف دیگه با دنیای ذهنی آقای چهمشیر هم آشنایی داشته باشه و اینکه بتونه توی یک زمان کم نقش رو واقعا در بیاره رو برسونه. خوشبختانه خانم سلیمانی وقتی متن خوند اصرار تمایل کرد که همکاری بکنیم، همکاری ما شروع شد و حالا نمیدونم چقدر واقعا موفق بودیم یا نه، ولی خب نمایش رو صدای غمگین یک پرنده رو اجرا رفتیم. خب همونطور که شما و شنونده هاتون شاید بدونن، آقای چهمشیر در واقع کاراکتری رو پیدا کرده بود توی نمایشنامه مرگ در پاییز و به خصوص اون تکه محاق، و در واقع سعی کرده بود که از طریق اون شروع به صحبت بکنه. همونطور که شما گفتید اوائل نمایش داره گلایه میکنه از آقای رادی که چرا منو فراموش کردی و دیگه منو توی نمایش های دیگت نیاوردی و وارد نکردی، اما انتهای نمایش آروم آروم به این نتیجه میرسه که گلایه هاش در واقع یه مقداری بی جا بوده، به دلیل اینکه بعدها ما میفهمیم که در واقع اون کاراکتر صدای خود اکبر رادی بوده که توی متنهای داشته تکرار میشده و در واقع صدای رادی بوده که از حالا از زبون این کاراکتر در واقع بیرون میومده.
خیلی در هنگام دیدن این اثر، علاوه بر این که حالا نکاتی رو شما فرمودین، ادبیات رادی جریان داشت در این اثر، یعنی برخلاف آنچه که ما از آقای چرمشیر انتظار داریم، انگار که اکبر رادی رو آقای چرمشیر هم در این نمایش اثر گذاشته بود. حالا نکته جالب اینه که هی من نگاه میکنم یاد نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی یک نویسنده لویجی پیراندلو افتادم.
بله اون فضا رو که داره، به دلیل اینکه خب به هر حال آقای چهمشیر آقای رادی رو خیلی خوب میشناسه، جهانش در واقع ذهنی آقای رادی رو خیلی خوب میشناسه، با ایشون معنوس بوده، به هر حال آقای رادی حق استادی به گردن آقای چهمشیر داشته. البته خب تأثیر اکبر رادی روی ادبیات نمایشنامه نویسی ما واقعا غیر قابل انکاره، ایشون در واقع یکی از شاخصهای ادبیات نمایشی ماست، به خصوص یعنی بعد از روزنه آبی یه دریچه ای رو اصلا توی ادبیات نمایشنامه نویسی ما باز میکنه که تا قبل از اون اصلا نبوده و تأثیر ایشون غیر قابل انکاره. و جالبه که مثلا بزرگی مثل بهرام بیضایی توی دوره‌ای قرار بوده یکی از متن‌های آقای رادی رو از پشت شیشه‌ها اصلا کارگردانی کنه. خب این نشون میده که چقدر در واقع اکبر رادی توی ادبیات نمایشنامه نویسی ما و اصلا تاریخ تئاتر ما تاثیرگذار بوده. و به هر حال حرف شما هم صحیحه، این غیر قابل در واقع انکاره که ما بخوایم بگیم که زبان رادی روی این متن در زبان چهمشیر، زبان در واقع نمایشی چهمشیر بی تأثیر بوده. اصلا اینکه اگه بخوایم بگیم نبوده که به گزافه حرف زدیم. به هر حال نگاهی هم که آقای چمشیر داشته توی این نمایشنامه به دو تا از نمایشنامه‌های آقای رادی بوده، همونطور که گفتم یکیش مرگ در پاییز و یکی هم پلکان.
فکر کنم یه تریلوژی بود دیگه، اساسا از یک تریلوژیه که یکیش شما استفاده نکردید.
در واقع اصلا مرگ در پاییز سه تا نمایشنامه است دیگه، محاق، مسافران و مرگ در پاییز، که آقای چمشیر از تیکه مرگ در پاییز بیشتر استفاده کرده و لحظاتی هم از نمایشنامه پلکان رو، حالا یه بخشی از نمایش پلکان رو، دیالوگایی که بین بلبل یا و بمانی رد و بدل میشه، یا اصلا یه تیکه از خود در واقع دیالوگای بلبل داره استفاده میکنه و به هر حال میگم تأثیر داشته روی زبان آقای چمشیر، توی صدای غمگین اکبرنده طبیعتا تأثیر داشته.
نکته جالب اینجاست که خب خیلی ها اکبر رادی رو به عنوان یک رالنویس میشناسن، اما همون از پشت شیشه ها مثلا یا شب بخیر جناب کونز، ما اصلا یک فضای سورئال میبینیم از اکبر رادی و این در اثر شما هم وجود داره و خیلی حالا من بعد از اجرا میگفتن نه فضای رادی این شکلی نیست، اما من خیلی بر این باورم که فضای رادی اینه. فکر کنم 4-5 نمایشنامه‌اش اصلا تو این شاخه میگنجه.
بله، همونطور که شما گفتید یکی از نمایشنامه‌های شاخصشون که اصلا از پشت شیشه هاست، حتی تو خانم چون مهتابی هم ما جریان سیال ذهن رو داریم، یا در واقع یکی دوتا از متن‌های دیگه آقای رادی اینطوریه. این نیستش که ایشون صرفاً حالا در واقع نمایشنامه نویس رئالیستی بوده و صرفاً بر اساس در واقع رئالیسم در واقع می نوشته. ایشون خودشون میگن که من تاثیرپذیری داشتم از تورنتون وایلر یا یکی دو نمایشنامه نویس دیگه در غیر ایرانی. به هر حال فضای وایلر هم، تورنتون وایلر، کسایی که خوندن میدونن فضای رئالیستی صرف نیست. این نشون میده که آقای رادی اتفاقا همه فن حریفه، ولی نمیشه گفت متاسفانه، اما بیشتر آثاری که از ایشون روی صحنه رفته توی این چند سال اخیر نمایشنامه های رئالیستی ایشون بوده. ولی آقای رادی در واقع به تمام سبک‌های نمایشنامه نویسی احاطه داشته و این رو میگم تو خیلی از متن‌هاش نشون داده و اینطوری نبوده که فقط آقای رادی یه شکل و شیوره بلد بوده و بر اساس اون داشته می‌نوشته. نه، ایشون احاطه داشتن به تمام شیوه و سبک‌های نمایشنامه نویسی، اما عمده نمایشنامه‌های ایشون رئالیستی بوده.
بسیار عالی، نمیخوام زیاد خستتون بکنم، ممنونم از اینکه وقت گذاشتین. برای سوال پایانی میخوام بدونم که خب این جشنواره میاد و میره،
بله،
یک دوره ای داره، یک دوره گذاری، و اکبر رادی هم فراموش میشه تا سال دیگه سومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی. من کاری به نگاه مدیریتی ندارم، شما به عنوان یک هنرمند که در حوزه این حوزه فعالیت میکنید، چرا کمتر ما سراغ این گونه نمایشنامه ها میریم؟ نمایشنامه هایی که بعضا الان در حین گفتگومون هم بهش اشاره کردیم پتانسیل اینو داره که اساسا با هر روش مدرنی اجرا بشه و چه بسا که حرف رو خیلی جذابتر، حرف دل مردم رو خیلی واضحتر با زبان بهتری به گوششون برسون.
خب این اصلا در واقع ریشه در خیلی جاها داره. ببینید، من یه بار یه صحبتی کردم یه جایی، اگر ما مدام میگیم که در واقع تئاتر باید جز سبد خانواده قرار بگیره، اگر شما میبینید در یک جایی مثل انگلیس، مثل آمریکا، آلمان، جایی که صاحب سبکن توی تئاتر جز سبد خانواده قرار گرفته، به دلیل اینکه از آموزش پرورش شروع شده. ببینید، مثلا آموزش پرورش انگلیس خیلی سال پیش، 70-80 سال پیش، برای اینکه شروع کنه جلوگیری کنه از بزهکاری در نوجوانا، و بعدم اینکه علاوه بر اون در واقع نوجوانا اون بچهای انگلیسی رو آشنا کنه با بزرگان در واقع ادبیات یا تئاتر انگلیس، میاد چیکار میکنه؟ توی کتابای درسی شکسپیر میذاره، میاد در واقع از نمایشنامه نویسای دیگه بخشی از متناش رو تو وارد کتابای درسی میکنه، و به خاطر اینه که وقتی اون نوجوان تبدیل به جوان میشه، بعدم بزرگ میشه، دیگه با تئاتر آشناست، دیگه با شکسپیر آشناست، دیگه سوفوکل رو میشناسه، دیگه مولیر رو میشناسه، دیگه ویلیامز رو میشناسه، و به خاطر همینه و که در واقع اونجا تئاتر ریشه پیدا میکنه. برای همینه که اونجا در واقع جوونی که وارد دانشگاه میشه اصلا شکسپیر رو میشناسه، بقیه نمایشنامه‌نویسای انگلیسی رو میشناسه، علاوه بر اون حالا نمایشنامه‌نویسای فرانسوی رو میشناسه، آمریکایی رو میشناسه، چه میدونم نمایشنامه‌نویسای یونان رو میشناسه، و با شناخت وارد دانشگاه میشه. یعنی حالا یا میره ادبیات نمایشنامه‌نویسی، یعنی در واقع نمایشنامه‌نویسی میخونه، یا کارگردانی یا بازیگری. حالا او انتخاب میکنه که شکسپیرین بشه، یا این که در کنار اون مثلا میگم یک نمایشنامه از نمایشنامه‌نویسای معاصر هم کار بکنه. اینجا ما این در واقع انتخاب رو اصلا دانشجوهای ما ندارن. دانشجوهای ما مگه چند تاشون وقتی وارد دانشگاه میشن تو دوره دبیرستان اصلا رادی خوندن، بیضایی خوندن، یا ساعدی خوندن، یا اصلا نمایشنامه‌نویسای معاصرمون چرمشی خوندن، رحمانیان خوندن، امجد خوندن، یعقوبی خوندن، اصلا چند تاشون صمینی میشناسن، محمد رضایی راد میشناسن، افروز فروزن میشناسن، محمد مساوات میشناسن. خب خیلیشون اینا نمیشناسن، بعد بدون این شناخت وارد، حتی بهرام بیضایی میشناسن، ببینید اینا بدون این شناخت وارد دانشگاه میشن و بعدم فکر میکنن اگر برن مثلا میگم یک نمایش آوانگارد کار کنن میتونن زود پله‌های ترقی رو طی کنن، در حالی که اینطوری نیست. اون نمایشنامه‌نویسی که در واقع الان دارن نمایشنامه‌های غیر رئالیستی نیستن، اول رئالیسم رو طی کردن تا رسیدن به اونجا. مارتین مکدونا اینطوری نبوده که مثلا یه شبه بیاد بشینه مثلا ملکه زیبایی لینین بنویسه. او یه دوره ای رو طی کرده تا شده یاسمین رضا، یه دوره ای رو طی کرده تا شده یاسمین رضا. خیلی از نمایشنامه‌نویسای دیگه ما، یا حتی کارگردان ما، کارگردان بزرگ ما اومدن، چه میدونم اگه ما داریم صحبت از رکن الدین خسروی میکنیم، اگه از صحبت از عباس جوانمرد میکنیم، یا تو دورهای معاصرمون مثلا صحبت از محمد یعقوبی، صحبت از امیر رضا کوهستانی، یا خیلی از این جوان ها میکنیم، آتیلای پستیانی میکنیم، یا خیلی خیلی های دیگه، اینا یه دوره ای رو طی کردن، یعنی نمایشنامه رئالیستی کار کردن، حالا توی دوره اومدن نمایشنامه غیر رئالیستی کار کردن، اومدن نمایشنامه آوانگارد کار کردن، اکسپرسیونیستی کار کردن، یا غیره. در ضمن اینم یادمون باشه نمایشنامه رئالیستی کار کردن خیلی سخته، یعنی از فضا سازی، شخصیت، در واقع خود تایم بندیش، اصلا اینکه چطور کار بکنی که ریتم نیفته، اصلا تولید کاراکتر، یعنی خیلی سخته. نمایشنامه رئالیستی به این سادگی ها نیست. شما میتونید در یک نمایشنامه آوانگارد خیلی کارا بکنی، خیلی ملقا بزنی. نمیخوام بگم که نمایشنامه آوانگارد ساده است، نه، این شکلی که خیلی از دوستان دارن کار میکنن ساده است، چون فرار رو به جلو میکنن، خیلی از ضعفاشون رو در واقع پنهان میکنن تو خیلی از در واقع به اصطلاح چطور بگم ناشیان کار کردن خودشون، و بعد وقتی باشون که صحبت میکنیم که نه دیگه اینجا شو دیگه به عهده تماشاگره که بفهمه، اینجا رو گذاشتم تو در واقع ذهن تماشاگر کار کنه. نه، اینطوری نیست. اگه ما داریم صحبت از بهرام بیضایی میکنیم، اگه صحبت از در واقع آدمایی مثل محمد رحمانیان و محمد چرمشیر و حمید امجد و حسین کیانی و نادر بورانی مرند و اینجور آدم ها میکنیم، در واقع اینه که اینا تونستن نمایشنامه‌های رئالیستی خوبی هم بنویسن. شما همین الان نگاه کن تماشاگر ما با کدوم نمایشو داره در واقع
ارتباط
برقرار میکنه؟ کدوم نمایشای ما پرفروشن؟ لانچر، یک نمایشای کاملا رئالیستیه، یا مثلا کار محمد مساوات که قصه داره، یا مثلا کاره همایون غنی‌زاده که کاملا قصه دارن، اینا کاملا بر اساس قصه‌ن، یا همین الان نمایشی از آقای پسیانی روی صحنه است، قهوه قجری که یه کار پرفروش قصه داره. این در واقع نمیخوام بگم که صرفا رئالیستی هن، اما قصه دارن، بر اساس یه قصه ای دارن میرن جلو. خب قصه کار کردن خیلی سخته، من میگم واقعیتش اینه که خیلی از جوان ها یا حتی خیلی از در واقع کارگردانه حرفه‌ای ما اگه سراغ رادی نمیرن، سراغ ساعدی نمیرن، به دلیل ضعف تکنیکی خودشونه، چون بلد نیستن. واقعیتیه اونا بلد نیستن کار رئالیستی روی صحنه ببرن، چون اصلا فضاسازیشو بلد نیستن. به همین علته که شما میبینید خیلی سراغ رادی نمیرن، چون سخته. الان چه میدونم پلکان آقای رادی رو کار کردن خیلی سخته، به همین سادگی نیست. پشت شیشه رو کار کردن بسیار سخته، حتی حملت با سالاد فصل رو کار کردن خیلی سخته، حتی به اعتقاد من مرگ در پاییز رو کار کردن امروز و روز خیلی سخته. خیلی دانش میخواد، یعنی شما باید خیلی عقبه داشته باشی تا بتونی مرگ در پاییز رو روی صحنه ببری، به این سادگی ها نیست. و متاسفانه اساتیدی که توی دانشگاه دارن درس میدن خیلیشون سواد در واقع اصلا درس دادن رو ندارن، یعنی اصلا رادی نمیشناسن، ساعدی نمیشناسن، بیزایی نمیشناسن. خیلی تأسف آوره من این جمله رو به شما بگم، سخن کوتاه کنم، خیلی تأسف آوره من اینو بگم. من یکی دو سال پیش کمک میکردم به یک دوستی که داشت فوق لیسانس ادبیات نمایشنامه نویسی رو میگرفت. من وقتی با این دوست صحبت میکردم که مثلا خب الان داری ادبیات نمایشنامه نویسی داری پاس میکنی، خب کدوم چه متنی خوندی، از کدوم نمایشنامه نویس ما متن خوندی، دردآوره که من به شما بگم که ایشون نه بیضایی خونده بود، نه رادی خونده بود، نه ساعدی خونده بود، نه چرمشیر میشناخت. مثلا حالا صحبت از نعلبندیان اینا نمی کنم، هیچ کدوم از اینا نخونده بود. و بعد من گفتم خب استاده ای تو به تو چی درس دادن؟ گفت اونا هیچ کدوم از اینا رو پای توی کلاس به ما معرفی نکردن. حالا یه مقدار که همکاری این دوست ما هم بود بماند، اما جالبه که هیچ کدوم از اون اساتید هیچ کدوم از این نمایشنامه نویسا رو توی کلاس های خودشون مطرح نکرده بودن. خب این دردآوره دیگه، یعنی یه دانشجوی فوق لیسانس رشته نمایشنامه نویسی هیچ کدوم از این آدم ها رو نمیشناخت. حالا ما دیگه از کی میتونیم انتظار داشته باشیم؟ بخشی از این قضیه همینه، یعنی در واقع اینه که اساتید ما تو دانشگاه نه ارزش رو دارن نه سوادش رو دارن. بعضی ها، من همه اساتید دانشگاه نمیگم، توهینم نمی کنم، من دارم میگم بعضی از این اساتید، بعضی از در واقع بچه هایی هم که حالا فارغ التحصیل میشن جرأت نزدیک شدن به کار رئالیستی رو ندارن متاسفانه، و اصلا کار کردن از نمایشنامه‌نویسای ایرانی رو.
بسیار عالی، ممنون از این انرژی و صحبت های درخشانتون، من خیلی لذت بردم. دلیل اینکه خودم دانش آموخته همین رشته هستم و یکی از معضلات من همین فرمایشات شماست که اساسا اگه دنبالش نری کسی هم وادارت نمیکنه دنبالش بری، اساسا اجازه میدن همین جوری بری بگذری. ممنونم از شما که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. من ممنونم از شما و همینطور سایت خوب تیوال که در واقع این بخش رو راه انداخته، همونطور که گفتم ما بتونیم با مخاطبان خوبمون ارتباط برقرار کنیم. امیدوارم که این بخش همینجور بمونه و در واقع پایدار باشه، چون یک راه ارتباطی بسیار خوبه و بسیار مفیده، هم به جهت آموزشی هم به جهت در واقع ارتباط تنگاتنگ با مخاطبین خوب تئاتر.
ارادتمندیم. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید، و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.